0-86 کد کجاست؟
بله؟
0-86 کد کجاست؟
0-86
کد نه میگه هم بینید کلاس دیگه تو رو همون مقدار یا بازم هست
نمیدید یکی بسید دیگه
هست یکی بسید دیگه هست اون خودشو مسخره کردن
مرابط بده کرد
نه اینجا ها کلا مرکه هست همه میدونن که اینجوری دیگه نه طلبا هستن نه استادا میتونن درس بدن نه تحتیل کنید بدنید فقط به خاطر این آمار کمی که آقا ما تو سال مثلا صد و خورده یه روز درسی داشتیم دیگه دقیقه برای بقیقه همه آماری کمیه درس هم ساده هست درس هم راحته میخواید درس بدیم بدیم
حاجا این بحث هست
بچه ها صوت گوش میدن دیگه
بحث زد بوده جا که امروشه یا مختصیه نه یا زده حاجا اگه که بارا روی ممنون باشین و حاجا جا با نظر امام که همین نه یا لرفصال بوده حاجا این رو اگه بگیم چجور میشه باید داشته این زد؟ توی زد داشته میشه که بگیم مشکل نداره یعنی فساد نیاد
بله دیگه اگه امر میشه بخواهدی نهی از زد نشه از اساس یعنی از زد ملازمان قبول نکنید بگیم امر بشه مقتضی نهی از زد نیست
بگیم هست
اگه باشه که میخواد دیاره تو در فساد باید بحث میشه
نه اگه با بگیم هست بایدش با مبنا همان بریم تو همین مسئله
تو مسئله
همین چیز دیگه اگر بگیم باشه یعنی زد امر به یک شی نهی از زدش بکنیم
خب
شما تو چی
نه یعنی بحث زد دو بپذیریم خب بعد چی میشه فعلی میشه جفتشون فعلی میشه دیگه هم امر فعلی هم نهی فعلی
پس باطل نمیکنه
دیگه حالا بطلان چه بحث دیگه است بطلان از جهتون قصد قربت ممکنه متوجه نشه اون یه باب دیگه است متوجه ولی اصل فعلیت اولا باقی یعنی همزمان هم داره سیام میکنه هم داره واجب انجام
میده حاجی شما اینجا چیز بشه شب بگم که مثلا به یک امام خب این نماز
هم اگه یه امام باشه مختزی فساد
میگم این نماز خودش دو تا امام داره یعنی امامش از این جد که ترک چیز مقدمه حرامه از یه جد دیگه که همون نماز یعنی اون اشارات نماز داره وقتش باشه اینجوری میشه
مثلا دوتا دوتاش درست میشه ولی باز اون قصد قربته چون تو همون عنوان دوم شرطه زن فساد میاد
دوتا عنوان باشه
باز از جهت قصد قربت که توش متمشی نمیشه متوجه
از این جهت که عنوانش صداته
نمیشه دیگه قصد قربت
میبره دیگه اصلا دوتا عنوانش کرده یه نماز ها کلا دوتا عنوان مختلف کرده
خب
یه عنوانش توش ام چیز
باشه امر یعنی هست باشه امر یه باشه اشکال نداره امر باشه با خلاص اون قربی بودن شرس بشه مشکلی نداره شاید درست بشه ولی که یه با قول شما یه عنوان
امر چطور
میمونه؟ این دو حیثش کنیم دیگه شبیه اجتماع مورد خب بخونیم
آنجا تو این چیز هم روحنه
بسید یه عدد این بخونیم
راجع شهید ثانی چیز میشود همون حرف امام چیز میتردش که مرام آخون داری یعنی گفتش که چیزه یعنی به آمری برمیگرد یعنی باز میگش کجا خب این که گفت فقط نظر چیه که گفتش که نظر مرام آخون داری
کجا بود چه بحثی؟
بحثی از آن بود
خب
که اگر یه مثلا جنوبی تو مسجد از آن بگه
خب چی میشه؟ مکی نیست؟
گفتش که نه این
از همه فاصله
داره از همه فاصله داره
سوسی که اقتصاد به از همه که نمی کنه بزاره از این فرمان که وقتی داره میره بیرون یه از همه بگیره از همه چند فاصله
میره برای اون که رو رفت بیرون
شده
آره اون یه بحث دیگه است اونم تو اصول فقه میخونه که خروج از دار قصدی خودش مثلا چه عنوانی پیدا میکنه تو اجتماع عمله تو اجتماع عمله ما فرضمون این بود که صلات و قصد تو جا هم هست ثابت مستقر توشون یه بار اونجا بحث میکنه که نه حالا این واجبه که از زمین قصدی بره بیرون در حین رفتن بیرون نمازم داره قضا میشه نمازم بخواد بخونه اونجا چه حکمی پیدا میکنه اون یه حس دیگه پیدا میکنه تو اصول فقه میخواد مفصلش اونجا هست معمولا فقط تو همین اجتماع نه گفته میشه برای پای شیشه تو خب بعد سوال دیگه داشت اصلا تو قدمون دیگه قدمون وجود میشه فهم در تو خب این شعر نزول هم داره دیگه یعنی صرف آیه نیست شعر نزول داره با شعر نزولش تفسیرش کرد
وقتی قدمون
هم شد نه خب بعدن اومده دیگه اون فردا نازل شد اون تیکی آخرش میدونم مطور نازلش نزولش فرداست دیگه اون تیکی
آیه نیست
نه با هم نیست دیگه دو تیکی هست دیگه اون ناسخشه یعنی همون ادامه آیه که خب چیه خود آیه؟ نه اون علم یه جدور یعنی اگه ندارید اون که اصلا تفسیر تو خود مکلف داره میده میگه اگر ندارید چیزی صدقه بدید اشکال ندارید بله دیگه حکم اومده ولی چون ندارید بدید معذورید دیگه ندارید بدید درست اونایی که دارن باید بده تا اون ادامش هم که ناسخش دیگه
بعد کدوم
اصلا همون غفور و رحیم و این ادامش هست
آره حسن این اشفقتون
هم این اشفقتون میگر یعنی ندادید دیگه آره دیگه ندادید حالا که ندادید خدا میبخشدتون تاب الله علیکم که ادامه دار میگم اصلا با خودش نمیشه کار کرد چون شأن نزولش رو نبینید آیه بری در نمیادنش با شهر نزولش دارن کار میکنن شهر نزولش هم خب تفسیر روایی دیگه یعنی با روایات تفسیر کردن آیه و حتی اون بحث وجودش و بحث خلاصه نسخش رو هم دارن از همون شهر نزول روایات چه شهر نزول آیات که روایی تبیین شده دارن استفاده میکنن حتی ظهورش هم میگم در میاد مطمئن خود اون روایات شهر نزول قرینه است دیگه یعنی اونا میاد تازه تبیین میشه فهم میشه دقیق آدم نیست بعد اون تو شهری تو ببینیم چجوری میشن یعنی ممکنه از این باب نباشه ممکنه باید از یه باب دیگه یک رو گفته باشه این لازم نیست حتما طرف امتناعی باشه تا اون در بیاد دیگه دارم حالا عدلش رو باید ببینیم خودم یادم نیست شهری رو صدارش دقیقا به چیه کلام به خصوص که خیلی چیز نیست کلام حتی بیشم از میکنم بیشتر تو قاضی تاریخش هم همینجوری بود کلام ها بیشتر روی پایه‌های فلسفی سوار بود به خلاف کلام مثلا اشعری یا کلام معتزلی که خیلی پایه‌های فلسفی جدی نداره اما کلام شیعی نوعاً رو پایه‌های فلسفیش بود حالا هم به نوعی میشه گفت خواجه هم بعد علامه هلی هم نسل بعدی و تکلوی نه تقریبا همه فیلسوف بود نه اما یکی از فلسفه خیلی بطره نبوده روایی بوده دیگه اول از روایت به دست می آورد خیلی هم ارزش برهانی نداشته جدلی بوده بیشتر از باب ثابت کردن شیعه برهانی نگاه اعتقادی توی بغداد که بغداد در واقع همه پایگاه داشتن شیعه پایگاه نداشت و که شیعه رو معمولا از جهت کلامی معتزلی میفرستن چون بعضا نزدیک بوده نظرات ائمه به معتزلی ها تو بغداد فکر میکردن که شیعه از جهت فقهی یه حرفایی داره ولی از جهت کلامی معتزلی کامل درست تو اون مقطع
خب شیخ مفید تلاشش اینه که نه ثابت کنه که روایات ما از اعتقادی و کلامی این چیزی غیر از معتزلی ها میگه و زاویه جدیه بین شیعه و معتزلی. با اشعری تقریبا مشخص بود، خودشون هم میدونستن، اما با معتزلی ها فرق خیلی کمرنگ بود. به خاطر بعضی از بزرگان قبل از شیخ مفید خودشون اذعان میکردن که ما معتزلی هستیم، شیعه بودن ما، حضرت فقه شیعه بودن اونجا، حضرت کلام بودن ما معتزلی هستیم. شیخ مفید اونجا یه تلاش جدی که بکنه همین استقلال کلامی شیعه رو از معتزلی و اشعری نشون میده، ولی عمده تمسکش به روایات، روایات کلامی امام رضا، امام صادق، حتی بعد از امیر اینا رو شاهد میابردن برای استقلال کلامی شیعه. مطمئن هم بیشتر روایی بود و بیشتر حالت مناظره و جدال پیدا میکرد با مذاهب دیگه و خیلی اون چارچوب برهانی نداشت. چارچوب برهانی کلام شیعه بعد از فلسفه در واقع شکل گرفت، یعنی قرن 4 و 5 که مثلا فیلسوفای مثل بوعلی و اینا مثلا تربیت شدن، تو فارابی و بوعلی و اینها، این جریان فلسفی کم کم وارد کلام ما شد و میگم دیگه مثلا خواجه و اینها خروجی های کلام فلسفی شیعه. بعد دیگه واعده ما بعد از خواجه همیشه همینجوری بوده، یعنی همه متکلمه ما بعد ها همشون فیلسوف هم هستن، تا دیگه همین جریان تفکیک و جریان مشهد که خیلی اصرار داره که نه ما مثلا باید کلام شیخ و مفید رو دوباره احیا کنیم و کلام فلسفی توش هیچ در نمیاد و شروع کردن سابقه کلامی شیعه رو زدن. از اینجا یه دارم با اصلا صدق بحثای کلام ما جوریه که به شدت به مبانی فلسفی نیاز داره. حالا شما هر جور فلسفی رو قبول دارید دابون داشته باشه، بحثی تو نوع فلسفی شما یا دست بر فلسفی شما نیست، سنخ بحثا جوریست که میکشه. یعنی مثلا فرض کنید شما میخواید اثبات وجود خدا یا اثبات وجود وحی، اثبات وجود نبی، اثبات وجود امام، مثلا ضرورت وجود امام و اینها رو، یا اصل ضرورت وجود دین رو، اینا رو میخواید اثبات کنی، به هر حال سبقه بحثا و سنخ بحثا حکمی فلسفی، درسته؟ سبقش کامل فلسفی و حکمی. از این جهت اگه کلام واقعا بخواد اینا رو اثبات برهانی بکنه، ناچار به مبانی فلسفی میگه، مبانی فلسفیش هرچی میخواد باشه، اصلا دعوی توش نیست، ولی به نظر باید تعیین تکلیف فلسفی داشته باشه تا تو دیگه مثلا گزاره رو اثبات بکنه. خلاصه خالی از فلسفه نمیشه بود بحث اینه، یعنی متفکر بدون مبانی فلسفی ما نداریم، نمیشه محال. اینا هم قیاس شکل اوله دیگه که نمیشه ردش، شما هر جور ردش کنید با خودش دارید ردش میکنید، میگید پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سختی تمکین بود، ولی همین قیاس شما هم پای چوبین بی تمکینتونه دارید، دقیقه کشه داره پایش نمیشه کرد. فلسفه دقیقا همینجوری، هر کی بخواد فلسفه رو رد کنه با یه پایگاه فلسفی داره فلسفه رو رد میکنه، یعنی خودش هستی شناسی داره، خودش معرفت شناسی داره، باید پایگاه هستی شناسانه و معرفت شناسانه، یک پایگاه از شناسان و معرفت شناسی دیگر رو داریم رد میکنید یا نقد میکنید. نمیشه از فلسفه توهی بود. بذار تفکیکی هم که به ذهنشون دارن فلسفه رو مطلقا میذارن کنار، خودشون دستگاه فلسفی دارن. میگم نمیشه بدون دستگاه فلسفی، دستگاه فلسفی رو رد کردی یا نقد کردی. و بالاخره تعیین تکلیف باید بکنید و مبانی پایه فکری تو دید و مبانی پایه فکری بالاخره باید باشه تا فکر فلسفی را بیفته و بیاد شد. از اینجا آره بزن میرزه که خیلی از اون تحقیقات و پژوهش‌های کلامی ما چون پیش‌فرض جدی فلسفی داره، باید یه مقدار قبلش فلسفه کار کنید تا بتونید شروع کلام رو برید جلو. به خاطر همین معمولا توصیه‌مون به دوستان اینه که فعلا یا کارهای کلامی که مثلا هست فعلی جدی نگیری، چون دوباره کاری میشه، میتونید برید مطالعه کنید، بفهمید، بخونید فلان، ولی وقتی پایگاه فلسفی فکر رو فهمیدید ناچارید دوباره از نو اینو بشینید کار کنید، چون فهم کنه عوض میشه. حتی وقتی فلسفه اون نویسنده و فلسفه اون مؤلف رو شناختی، خارجتون و فهمتون از متن رو عوض میشه. شما الان آثارش کلامی شعر بوتایی رو میتونید بخونید، چون عمومی هم نوشته، روون هم نوشته، میتونید هم بفهمید. مشکلی تو فهم عبارات و کلام شعر نخواهید داشت، درست شد؟ اما وقتی مبانی فلسفی شعر بوتایی رو کار کنید، و همونید که کل این بحثای کلامیش رنگوبوی دیگه ای پیدا میکنه. دفعه که از دو شده، عمیق‌تر میفهمید، دقیق‌تر میفهمید. اینجا به نظرم اگه بشه بذاریدش بعد از یک دور حتی اول فلسفه، یعنی حداقل یه دور مفهومی فلسفه رو بفهمید.
یه
دور مفهوم فلسفه شو بفهمید. فهم کنم با هر کتابی
یه دور مقدماتی بعد
نیست. ولی حالا اونم توضیح میدم چشم. خلاصا یه دور مفهوم پایی فلسفی اگر در بیاد و فهم بشه دیگه میشه کلام رو مثلا جدی شد. مگر اینکه خب یک کسی شبهه کلامی داره و تو شبهه کلامیش هم واقعا تاثیر عملی داره، و یعنی شبهه کلامی شبهه فکری صرف گوشه ذهن، به هیچ جای زندگیت آسیبی وارد نمیکنه، خب بیکار نیست دیگه، بی خود ولش کن، بذار باشه بعدن که با فلسفه کلام کار کردی درست میشه. اما اگر نه، واقعا بعضی خب حساسیت بالاست یا وسواس فکری و علمیشون خیلی بالاست، میکشه دیگه، یعنی یه شبهه کلامی اذیتشون میکنه، اذیت فکری که به عمل هم اثر میذاره، آدم سوس میشه، خون میشه، چه میدونم فرسون تو عباداتش مثلا فرسون کم میاره، کم میذاره و همساده این حالی، این واقعا دارید میبینید که نه اثر عملی داره باسته تو اونو دیالوگ به صورت استثنایی آدم میتونه بره پیگیری کنه و مثلا بپونه و دغدغه جدی داشته باشه واسه حلش دیگه، با مشورت و نمیدونم پرسجو و پرسیدن و این. اما اگر نه احساس میکنید واقعا خود یه سوال دیالوگ گوشه ذهن به جایی هم بر نمیخوره، فعلا کاریشون نداشته باشید و بذارید بمونه واسه بعد از مواجهه فلسفی و اینا. و اگر مثلا یه جاهایی برای مواجهه با جامعه و اینا مثلا نیاز خیلی جدی داری، دوست، خانواده، آشنا یا مثلا اثر گذاری توی یه کانونی، پایگاهی، چیزی مثلا از وضعات مطالبه و اینها هست، این آمشرقای داری مصباح رو خوب دکن. آمشرقای داری مصباح 22 درس اولشون که بحثه مربوط به اثبات وجود خدا و توحیده، حالا خیلی از شبهات اجتماعی ما رو جواب میده. اونطور باید همون آدم این مقدار فلسفی فهمید دیگه. در جبس اما آن شعبه داره مثلا که تدریس میکردیم گفتیم هم تو افغانی من تدریس کردم هم تو شهید این صدا شده. شاید مثلا از 9 ماه کلاس 7 ماهش رو 25 درس اولش بود، برمیش رو 2 ماه خوندیم رفت متعجب شد. اون 25 درس اولش واقعا هم دقیق قلمشون داره، همه تا قلم هم نیست، درس تو درسیشون جوری منظم و روونه که دقیقا وقتی پیادش میکنن انگار خودشون قلم زده نوشت، بیانشون از آقا خیلی منظم و رو روار بادر همین قاره، هم بیانشون اونجا خیلی دقیق و فنیه، و همین که خب محتوای عمیقیه و جای تعامل فلسفی واقعا میذاره واسه مخاطب دیگه. ما برای اینکه برای بچه ها شبهه ایجاد نکنیم که بعد بمونه دیگه، ناچار بودیم که بگیم دیگه، یعنی بعض فلسفیش هم هر چقدر احساس میکردیم نیاز توی فهم مطلب اونها رو میگفتیم. بذار بسن میگم دیگه، عمده کلاس میرفت رو همین 24-5 درس اول کتاب، درست شد و بقیه شد دیگه حالا سریع تر از اونجا هم بس نکات خوب دار آقا بره خودیه بری سریع تر میرفت اونجا. اون 25 درس اول جایی بتونید یه مدار فهم فلسفی از نسبتا داشته باشید دیگه حل میکنه. به درطا معارف هم همینجور آقا داری معارف هم دارید میخونید دیگه، اون قسمت های اولیهش به شدت فلسفی استاد ها معمولا فلسفیش رو نمیکن، چیزی در نمیاد توش، اگر هم بخوام بگم که محدود ها رو میتونم برسونم از جهت مرکز مشکل برمیکنند امتحانات و این هم تا خلاصه خیلی از این درس های کلامی بود تو موضوع اصلا چیزی در نمیاد. اما یه توصیه دیگه هم معمولا به دوستان داریم، فلسفه رو زود شروع کنید. فلسفه تو سیستم حوزه خیلی دیره، و فاصله که بین منطق و فلسفه ایجاد میشه از پای دو دیگه منطق رو میبوسید میذارید کنار تا پای هفت فلسفه رو بخواه شروع کنید تو این 5 سال فاصله هیچی از منطق یاد طلبه نیست و آره اون بدایی هم که خب مخلی منطقه که فلسفه رو چجوری شروع کنید ببینید قبل از بدایی کتاب مفهومی فلسفه میخواد بدایه کتاب مفهوم سازی نیست بدایه به بیان ما خلاصه برهانی اسفار یعنی اسفار ملا صدرا چون مؤسس بوده نظام ساز بوده همه نظام ساز اینجوری مجبور بوده همراه کنه جمعیت رو با خودش به خاطر همین خیلی عبارت پردازی داره یعنی عشان یه جاهایی رفته منبر کتاب میکنن راه شما چرا اینجور نفرمید بفرمید داره که جوهلا نمیدونم فرض کن امام خلق الله چرا میدونم مثلا فرض کن از تکفیر میناله چرا و تکفیر میکنید آدم باشید فلان میهن خیلی دیگه مفصل از موعظه داره یه جایی جدلی میاد جلو بازم یا به خدا حرف ما حرف تازه نیست همه همین رو میگن بوعلی همین رو گفته شیخ اشراف همین رو میگه عرفا همین رو میگن یه خورده شما هم دقت کنید شما هم همین رو میگید بکنید از عزیز چطور عبارت پردازی خیلی زیاده برای همراه کردن دیگران مجبوره اینجوری جدل بیاره مشهور رو با خودش همراه کنه شهرت قدمایی به قول آقای تو اصول بسازه واسه خودش یا همه همین حرف رو میزنن به این حرفا آیه و روایت بیاره تنگش یعنی هی شاهد میاره از قرآن آقای قرآن اینو میگه هی آیه این روایت اینو میگه شعر مثلا فرض کن حکما میاد توضیح داده میشه خلاص اینجوری دیگه پر از این عبارت پردازی است 9 جلد حتی با پاورقی ها شده 9 جلده همینجوری چاپ کنن شاید مثلا تو 3 جلد 4 جلد هم بشه چاپ بشه بعد علامه کل این سیر رو 1-2-3 منظم برهانی شو کرده این 220 صفحه داره این 9 جلد اسفار که دیگه بالا رو برمیدن فرض کنه 6000 صفحه میشه دیگه 6000 صفحه رو علامه خلاصه کرده توی 220 صفحه تقریبا شده بدای سیر تعلیمش هم بعد از حاشیه اسفار یعنی علامه اول حاشیه اسفار رو نوشتن بعد بدایه رو تألیف کرد این بدایه سیر برهانی حکمت متعالی ملا صدر است یه جاهایی البته خب عمقش از اسفار هم به نظر ما بیشتر یه جاهایی مورد بعد خب به خاطر همین به عنوان کتاب اول اصلا کتاب مناسبی نیست چرا؟ چون مفهوم سازی نکرده دیگه مفهوم رو همه رو پیش فرض گرفته یعنی تصورات اولیه رو علامه همه رو پیش فرض گرفته و که توی اون قله حکمت متعالیه داره میره جلو دیگه این پایین ماینا نمیاد که مثلا دست بگیره مارم با خودش ببره اون بالا تنکه نه همون بالا تو قله داره میره جلو بخاطر همین سیر آموزشی حوزه متاسفانه ناجوره که ما بدایه رو به عنوان کتاب اول آموزشی در نظر گرفتیم. حتما من قبل از بدایه یک کتاب مفهومی خونده بشه. چند کتاب تفصیل تو همین زمین نوشته شده. شاید اولین گام رو آیم اسباق برداشتن با آموزش فلسفه. آموزش فلسفه آیم اسباق از جهت آموزشی به شدت کتاب مناسب و کتاب برای ابتدای کار خیلی کتاب خوبی از جهت طرح بحثش و طرح مفاهیم اولیه‌اش یه مشکل جدی داره که باعث میشه ما اصلا توصیه نکنیم آموزش فلسفه آیم اسباق و اون اینه که آموزش فلسفه آیم اسباق به شدت طرح بحثا و طرح مفاهیمش روی نظام فکری خدای مصباح دقیقا نکته ای که چند جلسه پیش با صبحانی گیر داده بودیم تو بحث اجتماع کنه ایشون تقریبا همه بحثش اینجوری طرح بحث شد. یعنی درست مفاهیم خیلی روان شیرین و زیبا سعی کردن یک دو سه جا بندازن و بالاتر اونم تدریسی بوده و اینها، ولی چون به شدت مبتنی بر مبانی خدای مصباح و مبانی خدای مصباح به شدت انتقادی نسبت به علامه طباطبایی و مبتنی بر اون تعلیقه ایه که بر نهایه نوشتن، تعلیقه بر نهایه بیشتر اشکالات های مصباح بر نهایه است. درست شد؟ ایشون بعد از اون تدریس نهایه که داشتن و تعلیقه که بر نهایه نوشتن آموزش فلسفه رو نوشتن، بعد همین به شدت متأثر از مبانی خدای مصباح. ببین مبانی خدای مصباح مشکلی نداره کسی بخواد تو سیر خدای مصباح بره جلو، تا آموزش فلسفه رو بخونه جزء بهترین کتاب هاست و بعدش هم یه تخصصی هم فضای مصباح رو بخواد ببره جلو دیگه. اما چون ما بعد از آموزش فلسفه میخواییم بدایه بخونیم تو سیر حوزوی ماجرا، برای فهم بدایه اصلا مناسب نیست. چرا؟ چون مفاهیم رو شما از زبان منتقد بدایه یاد گرفتید. متوجه شد؟ چون مفاهیم از زبان منتقد بدایی یاد گرفتید، بدایی اصلا فهم نمیشه. فقط نقدانه چون با یک کانشی اول نقدای بدایی رو خوندی، نمیدونستید اینا مال بدایی هست یا نقد بدایی هست. نقداش شما خوندید قبل، درسته بر اساس اون نقدایی که قبلا خوندید سعی کنید بدایی رو بفهمید، در نمیاد، تناقض میفته، تهافت میفته. متوجه شد؟ یک کتاب دیگه ای که کار شده این فلسفه مقدماتی های عبودیت. فلسفه مقدماتی های عبودیت کتاب باز نسبتاً بهتری از آموزش فلسفه از این جهت، منتها چون خدای عبودیت هم شخصیتش متأثر از آقای مصباحه و شاگرد در واقع مجموعه مصباح بودن، ایشون هم باز در نمیاد دیگه. یعنی چیزی که ما میخوایم مقدمه بشه واسه بدایت توش در نمیاد. آره نسبت به خالص الله منتقد هم دید، به جدی منتقد. بخاطر همین توصیه من شرح منظومه خود شهید متحد، شرح منظومه شهید متحد دو تاست. ایشون یک بار منظومه رو برای دانشجوها تدریس کردن تو همون تدریس های اول تهران رفتنشون که عرض کردم دیگه، از حوزه که ایشون انداخته شد بیرون برای تأمین معیشت و اینا مجبور شد که به تهران دانشگاه تدریس با هماهنگی بازرگان. اون موقع دانشگاه تهران نفوذ داشت بازرگان و با سید حسین نصر و اینا، خب شاید اون طریق قبلا آشنایی داشت. سید حسین نصر هم تو دانشگاه تهران رئیس بود و نفوذ داشت و اینا دیگه. به واسطه سید حسین نصر رو دکتر بازرگان شاید طریق را دادن به دانشگاه و ایشون تدریس دانشگاه رو شروع کرد. دانشیار هم بود، تا آخر هم دانشیار شهید شدش. این تو سلسله مراتب استادی دانشگاه کف کف پایین ترین مرتبه استاد دانشگاهی دانشیاری شریعتی هم بود. شریعتی هم تو دانشگاه دانشیار بود، تا آخر هم دانشیار مرد. اینشون میده که ساختار حوزه و ساختار دانشگاه عقیمه، بزرگتر متفکرهای نسل دوره خودش رو نتونسته کشف کنه، نتونسته رشد بده. بزرگترین متفکرین و نظریه پردازهای حوزه و دانشگاه که ما تو اون مقطع شریعتی و مطهری بودن دیگه، جزشون دانشیارن، یعنی کمترین رتبه استادی در دانشگاه. بعد بگذاریم. آره ایشون اونجا شرح منظومه رو برای دانشجوها تدریس کرد. این شد این شرح منظومه ای که یک جلدیه و چاپم شد. بعدها که خب شاید یه مقدار فضای دانشگاه و فضای روشنفکری جامعه و اینا جا افتاد، استادای دانشگاه با شهید یه دور منظومه خوندن، دوباره شهر منظومه ای رو ایشون تدریس کرده برای اساتید دانشگاه که اونا بیشتر دیگه فلسفه غرب کار کرده بودن و مثلا تخصصی دیگه، مثلا طرف مترجم هگل بود تخصصی، یعنی هگل خورده بود دیگه، مثلا میومد شهر منظومه شهر بودن شرکت. یا مثلا یک کسیشون مثلا فرض متخصص کانت بود، کانت شناس بزرگ ایران، مثلا میمد تو جلسه شبتش. یا مثلا بعضیشون مارکسیست، مثلا فلسفه مارکسیست بود، یه پول خونده بودن، اونا مثلا میمد شکر. اینجوری بود. چون در بقا بیشتر در بقای فلسفه غرب بوده، روی کرد بیشتر تطبیق دیگه. یعنی شبتری عمدتا
میخواد ظرفیت های فلسفه اسلامی رو در مواجهه با فلسفه غرب به اینها نشون بده. تو تدریس سویه اینطوریه، علاوه بر این شاگردان سوالاشون همه اینطوریه دیگه، یعنی از اون طرف دارن سوال میپرسن. تو تطبیق این دوتا مواجهگی کردن سوال اینجوریه، به خاطر همین هم متن به نوعی ناظره منتها کمتر، همون پاورقی ها سوال جواب ها رو تو این نواره که پیاده کردن همه رو بردن تو پاورقی، سوال ها و جواب های شهید به سوال ها همه تو پاورقیه. متن تدریس ایشون شده متن، متن هم سویه داره درست شد، اما سویهش خیلی کمتر از پاورقی هست. پاورقی ها دیگه قشنگ تخصصی میره تو دیالوگ و پرسش و پاسخ و این حرف ها. بخاطر همینش اونو بعدها که چاپ شد چون مفصل تر بود بهش میگن شرح مبسوط منظومه، و اون تو چهار جلد چاپ شد. شرح مبسوط منظومه چاپ عادیش چهار جلدی که توی مجموع آثار میشه جلد 9 و جلد 10. جلد 9 و جلد 10 مجموع آثار شرح مبسوط منظومه است. نه اون اشاره طلب، اون شرح مختصر منظومه، شرح مختصر اسمش نیست، شرح منظومه است. منطقه چون در مقابل اون شرح مبسوطه ما بهش میگیم شرح مختصر. اون شرح مختصر منظومه به نظر ما میرسه که
مختصر
شد. آره مختصر شد. مفصل مبسوط غربیه میشه، یعنی به شده تطبیقی با غرب، اونم با سویه پیدا میکنه خیلی خوب نیست، یعنی برای کار بدایم خیلی خوب نیست. ولی اون شرح منظومه که مختصر هست و جلد پنجم مجموع آثار میشه، جلد پنج مجموع آثار، اون کتاب تقریبا بهترین کتاب برای شروع فلسفی علامه طباطبایی، برای سیر فلسفی علامه طباطبایی دارم میگم. شما باز سیر فلسفی دیگران رو میخواید بخورید، خب مقدماتش از خودشون بخورید بهتره. منتها اگر از علامه بخواید کار کنید، اون شرح منظومه یا شهید مطهری به شدت نزدیک فضاش به فضای علامه است، و دوره ای هم هست که بالاخره شاگردی علامه رو شون گذروندن و تا حد زیادی هم افق با علامه است، هماهنگ با علامه است. طرح بحثاش هم که خب دیگه به اعتراف دوست و دشمن و همه میگن طرح بحثاش بی‌نظیره دیگه، یعنی تقریر بحثش، جا انداختن بحثش، هم در این حالی که روون مینویسه در این حال اوج دقت‌ها رو هم داره دیگه، این دیگه همه دوست و دشمن همه معترف. بخاطر همین اون شرح منظومه متأ مشکلی داره، مشکلش اینه که متن درسی نیست، یعنی تدریس نشد، تدریس نشد. ما اینو درس دادیم، ما اینو برای همین که تدریسش نبود متوجه گفتیم یک بار درسش بدیم که تدریسش باش. اگه اشتباه نکنم 69 جلسه شده، 69 جلسه است. آخرش لطف مخصوص شرط نگفتیم، ولی عمرامش تمام شده دیگه، کل عمرامه منظومه هست به جز لطف مخصوصش. من همچون بخاطر اینکه مطلبش خیلی سنگین میشده، ارفانی میشد، خیلی مناسب نبود، به جز اون لطف مخصوصش دیگه کامل تدریس شده و 69 جلسه است اگه اشتباه نکنم. با همین نگاه هم تدریس شده، یعنی نگاه دقیقا مقدمه برای بدایه است، یعنی هم متن ما متعلقی که ظرفیت داره، همون صوت ها با این نگاه تدریس شده، با گروهی تدریس کردیم که دو ماه بعدش سه ماه بعدش ما سیم بدایه شروع کنیم با همون گروه. تا پای هفت حتما اینو بخونید، تا پای هفت حتما شهر منظومه رو بخونید که پای هفتون دیگه بدایه تو مفاهیم اولیه‌اش خلاص تعمیق بشه و بتونید روش کار کنید. حالا تا پای هفت کی بخونید؟ از یه جهت نزدیکیش با منطق اولویت داره واسم بود، اما از یه جهت هم اصول رو نمیخوایم خراب کنیم. سرم که چه دوشون بخاطر همین معمولا توصیه همینه که یک دور اصول بخونید بعد، یعنی یک دور مفاهیم اصول شکل بگیره، باز اینم مهم نیست، با موجز اگه شکل میگیره با موجز، با اصول فقه محمود ظفر میخواد شکل بگیره با اون فرقی نمیکنه. یک دور مفاهیم پایه اصول رو نظاممند تو ذهنتون داشته باشید، بعد فلسفه شروع کنید. چرا؟ از دو حیث، یکی اون بحث گرایشی ماجراست. معمولا اونایی که به فکر عقلی و به تفکر استدلالی و عقلی و اینا عادت میکنن، بحثای عرفی و اعتباری و اینا رو دیگه نمیفهمن، است
از اول از میده طلبه پاری دو وقتی منطقش خیلی خوبه و با منطق خیلی هزینه میذاره و وقت میذاره و انرژی میذاره، ادبیات دیگه واسهش واقعا دریوریه، چرت و پرت. خودشونو مسخره کردن، ما رو مسخره کردن، اینکه چطور شده ای سما سما فلان فلان، اصلا نمیفهمه، ارتباط نمیتونه بگیره اصلا که این بحث چیه دارید میکنید. متوجه چطور شد؟ خیلی لوس و نونو رو چرت به ذهنش میرسه. خب دقیقا همین حالت بین فلسفه و اصول هم شکل میگیره. این وقتی فلسفه شیرین میشه و خلاصه رهزنی میکنه، جوری جاذبه داره و جذبتون میکنه که اصول واسه تون از جاذبه میفته. نه چرا، با هم یک کتاب هم دیدم شده، تجربیه اینا دیگه میشه. بعد همین این بخششه، هم از این خطرناک تک پله بعدیشه. پله بعدی اینه که خب این فلسفه چون علاقه داره و جاذبه داره واسه اش و فکرش هم استعداد داره و داره میره به سمت مثلا فلسفی شدن ذهنش و فکرش و اینا، این فلسفه رنگ میده، اصول هم میکنه فلسفی، و چون فلسفهش هم زی فلسفه مقدماتی و فلسفه خلاص متوسطیه، خیلی مهم اوج دقت هم نرسیده که این کار رو نباید بکنم، که فکر میکنه آره دیگه کل آدم باید فلسفی باشه و جاذبه فلسفه هم پیکشونتش از جهت گرایشی بخواد به همین اصول رو دیگه عرفی نمیفهمه، کوچه بازاری نمیفهمه. همین ظرفیت های اصول رو حالا یه جایی خود اصول البته دور دوستان گفتنی خلاصه چیز داره ها، آره این نگاه توش هست، همون هم موعد میشه که خب کلش باید اینجوری باشه دیگه، یعنی اصلا میره به سمت یه اصول فلسفه زده یه ناجور در وقتی چه داشت اصول موجود رو بالاخره فهم نمی کنه. من نمیگم اصول موجود خیلی خوبه ها، عالیه، هیچ مشکلی نداره، ولی بالاخره چاره ای نداره جز اینکه اصول موجود رو بفهم. این اصول موجود رو نفهمیم خلاصه پای اصولی رو ضعف داره دیگه، پای مفهومی رو ضعف داره. فلسفه رهزنی میکنه هم از جهت شیرینی و جذابیت و اینا، مثلا میگیم من یه ساعت در روز فلسفه کار میکنم دیگه، اما یه ساعت در روز فلسفه میبینی که 4-5 ساعت ذهن مشغولی و دل مشغولی واسط میاره، جاذبه داره میکشه در واقع، ذهنت ناخواسته و ناخودآگاه درگیره با فلسفه است. هم از جهت این جذب و جاذبهش مانع از کار جدی اصول میشه، هم از جهت همون گفتم دیگه چرت و پرت تلقی میکنید، اصلا نمیتونید باش ارتباط برقرار کنید. اگر هم خواستید در واقع اصول رو داشته باشید و اصول بنویسید، میبینید که آره اونم درنشید فلسفی نوشتید و خلاص خراب شد دیگه اصول زیرش دیگه به هم. برای اینکه اصولتون به هم نخوره عرض کردم یک بار نظام مفهومی اصول درست منظم تو ذهنتون شکل بگیره، بعد فلسفه رو شروع کنید. یعنی عملا میشه مثلا پای پنجی، پای شیشی، چیزی که هم به نوع یه خورده فاصله با منطق نزدیک‌تر بشه، هم یه مقدمه مفهومی خوبی خیس بخوره برای بدایه، که کار بدایتون روی پایه مفهومی درست شکل بگیره، اصول هم خراب نشه، اصول هم ظرفیتش بمونه، اصول موجود یا مطلوب یا معقولش رو کار نداریم، فعلا این اصولی که الان هست بالاخره باید درست اونجوری که هست فهم بشه، فلسفه مانع نشه واسه دید. اگر اونجا زمستان تونستید اون نظام مفهومش رو حذف کنید و ارتباط گرفتید با بحث ها و اینا، دیگه همین اونجا از کافیه، یعنی سال بعد میتونید کنار مثلا اصول فقه شرح مختصر منظومه رو مثلا کار کنید و مطالعه کنید آثار کتاب و یا خواست تدریس مثلا گوش بدید. اگر احساس کردید هنوز رو اصول باید کار کنید یا منطقتون هنوز مثلا خلق داره باید جبران بشه، یه بخشی که هم بذارید واسه بازه جبران و منطق و اینا، بعد فلسفه رو شروع کنید، یعنی مثلا تابستون امسال رو فرض کنید بذارید برای یه دور یه بازنگری تو منطق و تکمیل مثلا و خلق های منطقیتون و اینا، خلاصه فرصت هست دیگه، میشه استفاده کنید تا بدایه هنوز وقت دارید، هم اصولتون آسیب نبینه، هم منطقتون یه مقدار بازبینی بشه و جبران بشه، هم که فلسفه رو شروع کنید. اون فلسفه که شروع بشه خب عرض کردم دیگه خیلی از اون بحثای کلام میتونید دیگه همون خود فلسفه حل میشه خیلی ها، مثلا دیگه کار اضافه ای نمیخواد. اگر هم که نفس سوال کلامی کار نشده یه و سوال کلام جدید مثلا دیگه اونا خود ظرفیت فلسفه خیلی کمک میکنه برای پاسخگویی شما مثلا پیگیری شما. بحث استدلال اینا
بخیر اینا چی
این فقط چقدر تو اصول میریم جلو، تطبیق بحثای خلاص اصولتون رو تو فکر بگیر باشید. اگر مثلا فرض کن روایتی هست، خود روایت رو ببینید، لحظه استثارش رو در بیارید، مثلا از منطوقه، از مفهومه، از چه میدونم مثلا تبادلش داریم استفاده میکنیم، مثلا تو ظهورش رو پیاده کردیم، مثلا تو عدم قرینه پیاده کردیم، چه میدونم هرچی هست دیگه، دفعه کرده باشید. این تو اون استثار از آیه و روایت چه بحثایی از مباحث الفاظ و اصول دخیله، اینا همه رو میشه تطبیق داد. حالا کم کم داریم میریم جلو، مثلا فرض کن در مورد تبادل و ظهور و علامات حقیقت و مجاز و اصول لفظیه و یا همین بحثایی در مورد امر و نهی و حکم و عقل دقیقا جایگاش کجاست، وادی امتثالش چیه، وادی جهلش چیه، اینا رو هر چقدر بتونید تطبیق بدید جلوتر که بریم بیشتر میشه. باز مثلا مفهوم منطوق همین بحثی میخوام واردش بشیم خیلی ظرفیت داره، بحث بعدیش عام و خاص خیلی ظرفیت داره، بحث بعدترش مطلق مقید خیلی ظرفیت داره، بحث بعدترش مجمل مبین خیلی ظرفیت داره. اینا میشه بحث الفاظ که اینا بیشتر توی عبادات بیشتر ایناست. به تو بابا عبادات شما عمدتاً چون روایت و آیه دارید، روایت و آیه رو باید استظهار کنید دیگه، استظهارات از آیه و روایت با این بخشای اصول انجام میشه، هم اصولتون تطبیق میخوره، میفهمید کجای اصول پرکار برده تو فقه موجود، ولی فقه مطلوب کار نداره تو همین فقه موجود رساله فردی عبادی کدوم بخشای اصول ظرفیت اثرگذاری تو فقه رو دارن واقعا، یعنی تطبیق پذیرن واقعا. چقدر قرائن داخلی روایت نقش داره، با اینکه مثلا هی تو اصول لولا القرینه میگفتیم دقیقا منظور چی بود، چه نحو قرائنی میتونن تو خود روایت مثلا کارو تموم کنن. ما دیگه به این بحثای صناعتی قاعده دیگه نیاز نداریم چون قرائن خاصه داریم. دقت کردید اینا رو تو خود روایت تو حین استثار از روایت و آیه باید دستی به دست بیارید دیگه، درست شد؟ اطلاقش، تعریفش، در مقام بیان بود نبود، کجا مولا در مقام بیان هست کجا نیست، اینا رو دیگه با نطاق خود روایات و تطبیقش آدم معنوس بشه تا بتونه کار کنه. تو عبادات بیشتر اینه، درست شد؟ تو معاملات که میری بیشتر اون جلد دو اصول به درستون بخوره، یعنی بیشتر قواعد عقلایی میشه، نقش حجیت عرف و حجیت سیره و سیره عقلایی سیره متشرعه، خود حجیت عقل تو موارد خیلی پررنگ میشه. علاوه بر اینکه نوعاً هم دیگه ظرفیت شرعیش میشه ظرفیت اصول عملیه، یعنی مفصل دیگه اجرای براءت، اجرای احتیاط، اجرای مثلا فرض کنید اصول عقلایی و اینطوری دیگه. یعنی جلد دوم اصول بیشتر میمونه برای باب معاملات، جلد اول اصول که این بحث الفاظ بیشترش اونا میخوره تو باب عبادات. اصلا اینا نفع نمیکنن هم دیگه، چون تو باب عبادات هم شما کلی اصول عملی دارید، تو باب معاملات هم بالاخره چهار تا آیه قرآن و کلی روایت هست اونا هم بعد استظهار بشه. مثلا خب اونجا بله دیگه اصول عقلایی پررنگ تره، اینجا اصول لفظی و قواعد استظهار پررنگ تره دیگه. متوجه بخاطر همین میگم حتما دو باب از لومعه رو اینجوری خوب کار بکنید، حتما دو باب لومعه، یه باب از عبادات، یه باب از معاملات، فرق نمی‌کنه هر بابی که دوست دارید، هر بابی که علاقه دارید. توصیه خود ما بیشتر طهارت و متاجر بود، یعنی طهارت فقه یک از چیز از پای چهار، متاجرتون از پای پنج، که یه بخشی از عبادات یه بخشی از معاملات میشه دیگه. توضیح هم بیشتر این هست، ولی خب باز اگه نشد یه جای دیگه فهمه ما هر بابی که شد صلاتش رو نمیتونم صومش رو حجش رو زکاتش رو هر جا رو دوست داشت. اما سرقه کار بیشتر اینجوریه دیگه، یعنی آیات و لبایات و استثارات خیلی مفرق تر میشه اون قسمت ها تطبیق و عباد الفاظ و اصول هایی. تو معاملات هم که میگم متاجر اولویت، اگر شد به چه بهتر، اگر نشد مثلا باز تو بخشای دیگه ارسی چه میدونم حدود و دیاتی چیز. ولی این دوتا بابی که عرض کردم، یعنی تعارض و صلات یا متاجر، اینا به جهت اینکه مبتلا به خودمون بوده اون فهم فرق ها خیلی پیچیده نیست، یعنی فهم فرق خیلی ساده است، خیلی در مثلا چیز نیست، مبتلا به بوده شما همه تو درک کردید شرایطون میدونید دیگه، فهم فرق خیلی فسفر نمیسوزونه، فرق رو راحت میفهمی دیگه، میری رو مبانی استدلالش رو استنباطش رو اینا فکر میکنی رو اونا مثلا تمرکز میکنی. ولی بعضی از ابواب مثلا باب ارث اصلا فهم خود فرقش پدر آدم در میاد دیگه، این فرصت نداره که اصلا بخواد برای رو استنباطش رو اینا کار کنه. یا مثلا حج،
حج و فروع تفصیلی که پیدا میکرد خوندید دیگه، دیدید دیگه اونجا هست هم مفصل دیگه بیدید خود تصویر فرده کلی استاد حضور بزد نمیفهمید فرده چی داره رو لازم و در جب فرده فهم فرد خودش خیلی پیچیده میشه دیگه اصلا استاد و طلبه و اینا حال پرداخت به استدلال و اینا رو نداره. اما طهارت از این طرف یا صلات و از اون طرف هم بیشتر متاجر که همون ابواب بیع و معاملات و ایناست، اینا مثلا هممون یه تصویر عشره اجتماعی از اینها داریم، مبتلا به هم بوده تا حد زیادی میفهمیمشون دیگه. اونجا ظرفیت این هست که یه مقدار طرف بره روی پایه‌های فکری و استدلالی و اینا مثلا تمرکز کنه و فکر بکنه. از این جهت بیشتر توصیه هم این دوتاست، یعنی فقه یک و فقه سه میشه عملا دیگه، فقه یک و فقه سه. از این جهت توصیه هم یعنی خب چون میدونم فقه یک بالاخره اصول هنوز نخوندید یه مقدار، خب طبیعتا فقه یک از دست رفته. حالا اگه بشه تابستونی فرصتی چیزی گیر بیارید یه بخشی از همین فقه یکتون رو دوباره کار کنید روش، با دیدن منابع و دیدن آسانات از اون روایات یا حتی اقوال. مثلا عرض کردم خیلی از این کارهایی که ما اون موقع بدون هیچ مرجع و منبعی انجام میدادیم، این زبد همه رو جمع کرده یه جا دیگه. این زبد زبد فقهیه که حاشیه نوم است، انصافا از این جهت کتاب خیلی جمع جور خوبیه. طبعا همه اون چیزایی که ما نیاز داشتیم توی فهم استنباطهای شهیدین رو سعی کردیم پایین بیاره. یعنی اگر روایتی هست متن روایت رو آورده، اگه آیه ای هست قشنگ مشخص کرده ظهور آیه کجاست دقیقا، متوجه اگه اصل عملی هست قشنگ جریان اصل عملی رو پایین توضیح داده خودش، متوجه توشون. یا مثلا فرض کنید اگر تعارضی بین ادله هست دقیقا گفته تعارض رو، یا مثلا اینجا دو دسته روایت ما داریم، یه سریشون اینجوری یعنی یه سریشون اینجوری، یا باید بین این دوتا جمع بکنیم متوجه و جمع مثلا حالا همون چیزی میشه که شهید گفته تو مد، یا نه یه جایی هم ممکن اصلا منتقد شهید باشه جمع روایت رو یه جور دیگه واسه استثار کنه و این. حالا فعلی خبتیل و بالاش و اختلافاش رو کار نداری، ولی اصل منابع و ادله رو پایین اوورده کامل، یا حتی مثلا یه جایی اگر روایت ضعفی داره رجالش رو اوورده که مثلا تو سلسله سند این روایت شده مثلا آقا هست یا آقا مجهوله، چون مجهوله سر بعد شده ضعیف یا فلان اینا رو چون اشاره کرده تو خود در واقع پاورقی زبده، پاورقی زبده خیلی کارتون رو دیگه راحت کرده. وقتی شما مثلا باز کردن 4 تا 5 تا موضوعی روایی رو نیاز نداره تا روایت رو پیدا کنید، خودش رو داره بده گرد و برده روزش رو پایین دیگه، یه زحمت یه روایت دیدنه فقط برای شما میمونه. ولی خب باز ذهنتون رو نبنده زبده که دیگه شما فکر نکنید، شما درگیر نشید. نظر در حد اینکه منابع در اختیارتون گذاشته خوبه، اونطور به اون منابع باز باید فکر کنید دیگه، نحوه استثمار رو خودت فکر کنی، نحوه مثلا فرض کنی جمع روایات رو خودت فکر کنی، دوست فرض کنم قواعد اصولی رو خودت سعی کنی تطبیق بدی، قواعد فقهیه رو سعی کنید مثلا در حد نیم صفحه یه صفحه در بردش یه مطالعه بکنی. وقتی مثلا میگه قاعده طهارت، نمیدونم قاعده ید، قاعده فرسای مثلا فراق، قاعده تجاوز، قاعده اینجور چیزا خیلی طول عمر زیاد تکرار میشه دیگه و مبهم هم از استاد هم خیلی نمیتونه وقت نداره توضیح بده اینا. این در حد این که مثلا یه مروری در مورد اون قاعده داشته باشید که این قاعده محتواش چی اصلا، مفادش از کجاست اومده و منبعش مثلا آیا روایات هم، آیا مثلا قواعد عقلاییه، مستند این قاعده چیه، در حد مثلا یک صفحه هم برای شما توضیح بدن این رو یا خودتون به مطالعه کنید کفایت میکنه. بدین فعلا درس خارج و قواعد فقهیه رو که نمیخوایم بریم مرور کنیم که، نه در حد اینکه مفاد این قاعده چیه و اگر مثلا مفادش مورد قبول هست چرا، مستندش چیه. این کتاب رو در حال مصطفی معت و قاعده فقهیه، کتاب خیلی جمع جور و کوچیکی هم مثلا 120-130 صفحه است، جامع مدرسی چاپ کرد، شاید جامع مدرسی برید اونجا معت و قاعده فقهیه مرحوم مصطفی. اونجا تقریبا این قواعد پرکاربردی رو که تو فقه ما جریان داره تو نوعا همین صد تا است، خیلی بیشتر هم نیست. بعد اونا رو هر کدوم یک صفحه یک صفحه نیم توضیح داده غالبا در حد یک صفحه، یه جایی مثلا یه مدار بحث بیشتر راست یک صفحه اونیم. شما مثلا در ماه ممکنه 3 تا قاعده 4 تا قاعده در طلوع مواجه بشید، اون 3 تا 4 تا وارد در ماه ارزش خوندن 4 صفحه 5 صفحه مطلب داره دیگه. خود یه بخونید چی داره میگه این قاعده دیگه. وقتی اینطوری میشه خب طبیعتا من وقتی یک دور لغمه رو اینجور میخونم یا حداقل همون دو بابی که عرض کردم از لغمه اینجور میخونم، عمده اون قواعد پر کاربرد رو هم دیدم، حداقل میگم مفاد قاعده رو میفهمم که مثلا قاعده سوق چی میگه، قاعده سوق المؤمن، یا مثلا قاعده فراغ و تجاوز تو بحث عبادات دقیقا مفادش چیه، از کجا به دست اومده و اینا، بعد تصویر میشه مثلا فهمیشه. ما بالاخره تو کار فقهیه کار 7 به بالا که مثلا مکاسبتون شروع میشه و بعدم دیالش اشاره درس خارج فقه به شدت به این قواعد فقهیه نیاز داریم و جایی نخونده بشون
خوبی هم به این استقلال
قواعد فقهیه
میشه درست و سبب دیگه نداره.